أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأئمة الهداة المهديين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال العظيم في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وجود مقدس حضرت إبراهيم النبي پیامبر عظیم الشأن الهی، در این آیه کریم خداوند به پیامبر عظیم الشأن می فرماید یاد کن هنگامی که حضرت ابراهیم رو پروردگارش با کلماتی آزمایش و امتحان کرد و ایشان هم به خوبی این آزمایش ها رو تمام کرد. خداوندم به ایشون فرمود محققاً که من تو را پیشوا و امام مردم قرار دادم. حضرت ابراهیم متقابلاً از خداوند درخواست کرد که از نسل ایشان نیز امامانی وجود داشته باشد و امامت در نسل ایشون قرار بگیره. خداوند فرمود پیمان و عهد امامت من به ظالمین نمیرسد. نام حضرت ابراهیم در قرآن 69 بار و در 25 سوره آمده است. اون حضرت در زندگی پر از فراز و نشیبشون امتحانهای سختی شدند. این امتحانات هم گوناگون بود و متنوع، از همه رقم، فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و امثال اینها، و هم که بسیار سخت و طاقت فرسا بود برای بسیاری از مردم. اول مقامی که آن بزرگوار پیدا کرد عبودیت بود، بعد به مقام نبوت رسید، یعنی دریافت میکرد وحی رو از خدا، بعد به مقام رسالت رسید، یعنی این دریافت ها رو به دیگران منتقل میکرد، بعد خلیل الله شد. بعد که این مراحل رو طی کرد، اون امتحانات سخت رو پشت سر گذاشت، خداوند اینشون رو به مقام امامت رسانید. یعنی مقام امامت مقامی بالاتر از همه این سمت هایی است که ذکر شد. حضرت ابراهیم دید مقام امامت خیلی مقام سنگین و بالا و بلندی است، میل پیدا کرد که از خدا درخواست کند، تمنا کند که خدایا حالا این مقام امامت رو در نسل من هم قرار بده، همین جوری که به من دادی. خداوندم در پاسخ فرمود لا ینال و عهد الظالمین، من این مقام را در ذریه تو قرار میدم، اما نه همه اونها، بلکه اون کسانی که شایستگی مقام امامت را و زعامت را داشته باشن، از نسل تو من اونها رو به این مقام خواهم رسانید. که وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وجود مقدس حضرت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که ایشون هم از نسل حضرت ابراهیم هستند و فرزندان معصوم امام اول امیر المؤمنین سلام الله علیه، یعنی مثل امام مجتبی، مثل امام حسین علیه السلام تا امام مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف، این 14 معصوم نور پاک کسانی بودند که در زندگیشون هیچ نقطه ابهام و تاریکی وجود نداشت. اینا شایسته بودند که به مقام امامت برسند. در واقع از این آیه کریمه استفاده می شود که مقام امامت را کسی می تواند داشته باشد که هیچ نقطه مبهم و تاریکی در زندگی او نباشد. ولی این گونه نیست که هر کسی در زندگی آدم خوبی بود، موفقی بود، سابقه بدی نداشت، نقطه تاریکی نداشت، حتما باید امام بشه. از این طرفش این کلیت صادق نیست. به عبارت دیگر هر امامی باید معصوم باشد، از گناه بری باشد، نقطه مبهم تو زندگیش نباشه. ولی از اون طرف اینجور نیست که هر کسی که نقطه مبهمی تو زندگیش نبود، آدم پاکی بود، حتما باید امام بشه. نه، امام ها تعدادشون مشخصه، بر اساس اون تعیین میشن. از این آیه استفاده میشود که اولا امامت منصبی نیست که دیگران این منصب رو به اشخاصی بدن. منصب امامت طبق این آیه کریمه 124 سوره مبارکه بقره، نسب فقط به دست خداست، یعنی خداست که امام رو تعیین میکنه. مردم در تعیین امام هیچ سمتی و هیچ سهمی ندارن. این یک. دو، نشان میدهد که از این آیه کریمه مقام امامت به کسی داده نمیشود که اون شخص خودش رو بیاد در معرض قرار بده، تلاش کنه، زحمت بکشه، به مقاماتی برسه، من جمله به مقام امامت. به عبارت دیگر مثل مدرک دکترا نیست که در دانشگاه اعلام میکنن هر کس این مراحل را طی کند به مقام دکتری نائل خواهد آمد. نه، یک مقام بازی نیست که هر کس تلاش کرد، کوشش کرد، حتما به این مقام امامت برسد. دیگر این که هیچ امامی وقتی که خداوند به او پیشنهاد مقام امامت رو کرد، حق رد کردن ندارد. این مثل کاندیدای مجلس یا ریاست جمهوری یا امثال اینها نیست که شخصی بگه من انصراف میدم، من میخواستم کاندیدای این سمت بشم برای این موقعیت بیام مثلا فرض کنید در عرصه و من، اما نه حالا دیگه منصرف شدم. امام حق انصراف نداره. اگر به کسی گفتن شما امام هستید، هیچ اجازه ای بر این که او قبول کند، انتخاب کند، اختیار کند نداره. این مقام است خدا عنایت میکند و ردخور نداره، اون شخص باید بپذیرد. دوم این که هیچ امامی حق نداره امام بعد از خودش رو خودش تعیین کنه، خدا باید تعیین کنه. از این آیات، از این آیه و آیات مشابه استفاده میشه که مقام امامت یه مقامی است خاص و منحصر به دست خداوند تبارک تعالی است، دیگران در این عرصه هیچ سهمی ندارند. ولذا خوب دقت بفرمایید، گاهی وقتا کسانی به مقام نبوت یا امامت میرسیدند که اصلا سن اینها سن پایینی بود. مثلا حضرت عیسی پیغمبر وقتی که مادرش ایشون رو به دنیا آورد و بعد مردم اون محل به حضرت مریم گفتن شما این بچه رو از کجا آوردی، شما که ازدواج نکرده بودی، اشاره کرد به گهواره، یعنی سوالاتون رو از ایشون بپرسین. اونا گفتن کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چطور از یه بچه ما حرف بپرسیم؟ وقتی حرف اونا تموم شد، یه مرتبه این بچه در گهواره یعنی جناب عیسی پیغمبر به سخن آمد، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب، یعنی در سنینی بسیار پایین نوزاد به این مقام رسید. و همچنین در اسلام ما هم ما کسانی داشتیم از میان امامان ما که این بزرگواران اصلا به سن بلوغ نرسیده بودن تا بگیم مثلا حالا انتخاب کنن خودشون در این قضیه سهمی داشته باشن. حضرت جواد الائمه سلام الله علیه معروف است که در سن زیر 10 سال بودن، 8 سال، 9 سال. امام هادی علیه السلام در سن 10 سالگی و وجود مقدس مهدی آل محمد اجل الله تعالی فرجه الشریف، در سن 5 سالگی به امامت رسیدن. ملاحظه می فرمید مقام امامت یه مقامی نیست که دیگران درش دخالت کنن، حتی خود امام تو این منصب دخالتی ندارد. بگیم مثلا از خودش شایستگی نشون داده، بابا حضرت عیسی که هنوز تازه متولد شده کاری انجام نداده، ببینیم ایشون آدم مثلا فرض کنید کارهای خیر انجام میده در مسیر عبودیت بندگی خدا، کاری نکرده هنوز اما به مقام رسید. یه مقام خاص و 100% در اختیار خداوند تبارک و تعالی است. حالا از این مطالبی که گفتیم چی می‌خواستیم استفاده کنیم؟ روز گذشته روز شهادت وجود مقدس حضرت صامد الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سلام. بنده همینجا باید تشکر کنم از عموم مردم ایران که در عزای این امام و پیشوای معصوم سنگ تمام گذاشتند، بلکه مسلمانان و عاشقان امام رضا در کل جهان، به خصوص از مردم شریف مشهد مقدس و شما زائرین و مخصوصا کسانی که پیاده از راه‌های دور و نزدیک به زیارت این امام بزرگوار در روز شهادتشون نائل آمدند. امام جواد که به دست مأمون عباسی به شهادت رسیدن، امام بعد از ایشون حضرت جواد الائمه سلام الله علیه شد. خب حضرت جواد در وقتی که متولد شدن خیلی از تولد ایشون خبر نداشتن، علتش جو خفقانی بود که به وسیله دستگاه مأمون عباسی ایجاد شده بود. اونها میخواستن هر کسی که بنا هست زعامت شیعیان رو به عهده بگیره، اگر بتوانن او رو به شهادت برسانن، اگر نه لااقل او رو تحت کنترل بگیرن و علیه او شایعه بسازن، نگذارن اون بزرگوار امامتش در جامعه جا بیفته. ولذا امام رضا علیه السلام تولد حضرت جواد رو دیر اعلام کردن، همون جوری که خود امام جواد علیه السلام هم به عنوان فرزند دیر به امام رضا داده شد. یعنی حضرت امام رضا علیه السلام دوران امامتشون 20 سال بود، 20 سال امام رضا امامت کردن، حضرت جواد در نیمه دوم عمر امامت امام رضا به دنیا اومدن. یعنی امام رضا علیه السلام 40 و خورده‌ای سال از عمر مبارکشون گذشته بود که خداوند به ایشون فرزند داد و حضرت رضا تک فرزند بودن، یک پسر داشتن، اونم حضرت جواد علیه السلام، و وجودش رو اعلام نکرده بود. بعد از مدت‌ها که خداوند تبارک تعالی اراده کرد این فرزند رو به ایشون عنایت کنه و تا اون موقع هم عده زیادی از مردم خدمت امام رضا می‌رسیدن، این رسم بود، هر وقت امامی در عرصه به عنوان پیشوای شیعیان حضور پیدا می‌کرد، شیعیان می‌اومدن خیلی محترمانه با ادب سوال میکردن آقا خدا نکنه شما از دنیا برید، خدا کنه انشالله عمر شما طولانی باشه، اما اگر چنانچه اون حادثه واقع شد، یعنی مثلا شما هم از دنیا رفتید، امام بعد از شما کی؟ این عمدن سوال میکردن که تکلیفشون در مسیر اعتقاد و باور به امامت که یک وظیفه بود مشخص بشه. خب اینا میمدن خدمت امام هشتم، گفتن آقا شما فرزند دارین؟ خب آقا میفرمودن نه، اگه سوال میکردن میگفتن نه، چون هنوز امام جواد به ایشون داده نشده. بعد اونا شایع کردن که امام رضا علیه السلام نعوذ بالله ایشون عقیم هستن، بچه دار نمیشن، و اگر امامی بچه دار نشه اون وقت امام بعدی چجوری میخواد از دست ایشون به وجود بیاد، ولذا یک زمینه ای شد این تولد امام جواد علیه السلام، یه امتحان سختی شد برای خیلیا. خود امام هشتم علیه السلام هم در انتظار چیزی نبود در اختیارشون باشه، خدا باید او رو عنایت کنه. ولذا وقتی امام جواد علیه السلام به دنیا اومدن، عده زیادی از بستگان امام رضا علیه السلام، عموها، عموزاده ها و دیگران، وقتی که حضرت امام هشتم فرمودن جواد فرزند منه، اونا قبول نکردن، گفتن فرزند شما نیست، شما فرزندی نداشتی. و چقدر برای یک امام سخته که فرزندی بیاورد، نه تنها برای امام، برای هر فرد شرافتمندی، هر فرد شرافتمندی اگر چنانچه خدا به او فرزندی بده، به مردم بگه این فرزند منه، دیگران بگن نه فرزند شما نیست، چه به حال اون آدم میاد؟ تو روحیه چه تأثیری میذاره؟ چقدر سخته برای آدم آبرومند که بچه بیاره به دیگران بگه این فرزند منه، دیگران بگن نه فرزند شما نیست. این یک مشکل. مهمتر این بود، بنا هست بعد از امام هشتم این آقازاده امام المسلمین بشه. اگر درون خود بستگان امام هشتم انکار کنن که این بچه مال امام هشتمه، تکلیف بقیه مردم روشنه، چجوری بقیه قبول کنن؟ وقتی بستگان خود امام هشتم قبول نکنن که این آقازاده فرزند امام هشتم علیه السلامه، بقیه مردم چه توقعی ازشون هست؟ چه انتظار از بقیه مردم هست؟ خیلی براشون سخت گذشت. امام اصرار میکردن که این فرزند منه، بستگانشون گفتن فرزند شما نیست. اونا گفتن از یه راه میشه ثابت کنیم که این فرزند شما هست یا نیست؟ چه راهی؟ گفتن نسب شناسانی در جامعه وجود دارن، اینا کارشون تشخیص اینه، میگن این آقازاده فرزند کی هست، نسبت یک شخص متولد شده رو با والدینش پیدا میکنن، میگن نسب شناسان. در روایات ما و تاریخ ما دارد که رجوع به نسب شناسان برای تعیین نسب شرعاً ممنوعه، از این راه نمیشه، مثل اینکه مثلا از راه گروه خون بخوان تشخیص بدن که این بچه فرزند این آقا هست یا نه، شرعاً اینا چیزی رو اثبات نمیکنه، گرچه در علوم دیگر، در عرصه‌های دیگر از این راه یک کارهایی رو انجام میدن اما از نظر شرعی شرعیت نداره، یعنی چیزی رو اثبات نمیکنه. و لذا پیامبر فرمود از ظاهر نسب شناسان نرید سراغ اینا برای تعیین نسب فرزندان. امام فرمود آخه پیامبر نهی کرده چنین چیزی رو؟ گفتن نه، جز این هیچ راه دیگه نداره، یا نسب شناسان تعیین میکنن یا ما قبول نداریم که ایشون فرزند شما هست. امام دیدن خیلی وضع مشکل و پیچیده شد، تکلیف امامت بعد از امام هشتم علیه السلام با یه همچین بحرانی اونم از درون خانواده امام هشتم علیه السلام پیدا شد، شد جزو موارد ضروری. در فقه بابی دارن فقها ما به نام ضروریات، وقتی ضرورت پیش میاد بر اساس این ضرورت یه سری احکام تخفیف داده میشه. مثلا فرض بفرمایید که اگر چنانچه در جامعه اشخاصی مثلا فرض بفرمایید که دیدن فلان کار را اگر بکنن براشون ضرر داره، به خاطر وجود اون ضرر، به خاطر وجود حرج، به خاطر عارض شدن ضرورت، بعضی از احکام تخفیف داده میشه. اینجا هم همینجور امام گفتن خیلی خوب، اونا گفتن بسیار خوب، ولی به این سادگی نمیشه. اگر میخوان این نسب شناسان نسب رو تعیین کنن، شما نیا تو اون جمعی که ما حضور داریم و نسب شناسان میان، پسرتون جواد بیاد پیش ما، شما تو جمع ما نباش. خب کجا باشن امام هشتم؟ قوم خیشای امام هشتم گفتن شما برو تو مزرعه، کلاه حصیری و لباس کهنه‌ای به تنتون بکنید، در کسوت یک کشاورز مشغول کار باشید تو مزرعه، تو اتاق نیاد. امام علیه السلام به خاطر اون که مسئله امامت بعد از ایشان به بحران نخوره، به این اهانت‌ها و این جسارت‌ها ایشون تن داد، نسب شناسان رو دعوت کردن، قوم خیشای امام هشتم هم اومدن توی اتاق، حضرت جواد سلام الله علیه را آوردن، امام هشتم هم کلاه حصیری به سر، لباس کهنه‌ای در تن مبارکشون، در مزرعه بیل دستشون دادن، گفتن اینجا کار کن. نسب شناسان رو دعوت کردن اومدن تو اتاق. قوم خیشای امام یک سوال غلط انداز کردن از این نسب شناسان، به اونا گفتن که شما بگید این آقازاده پسر کدومی که از ما هاست؟ به امام هشتم کاری نداشتن که بیرون کار میکنه، اینایی که تو این اتاق هستیم این پسر کدومی که از ما هاست؟ این نسب شناسان با اون علمی که داشتن، اون عرض میکنم که دلائلی که داشتن، نگاه کردن تو چهره همه و حرکات و اینا، به چهره امام جواد نگاه کردن، به چهره اونا نگاه کردن، گشتی زدن، همه به اتفاق گفتن پدر این بچه هیچ کدوم از شما ها نیست. گفتن خیلی جلسه تمام شد، برنشین بریم. نسب شناسان از اتاق اومدن بیرون، چشمشون افتاد تو مزرعه، دیدن آقای داره کار میکنه، تا دیدن ایشونو یه نگاه به حضرت جواد، یه نگاه به اون آقا، گفتن بیشک ایشون پدر این بچه است. اینجا بود که قوم خیشهای امام رضا علیه السلام پذیرفتن که امام جواد فرزند حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. اما وقتی این اتفاق افتاد، این قوم خیشا امام رضا قبول کردند و از آقا عذرخواهی کردند، ولی آقا در اینجا گریهشون گرفت که چرا کسی مثل امام هشتم حجت خدا، شما حرف آقا رو قبول نمی کنین؟ ای قوم خیشای من، حرف آقا رو قبول نمی کنین؟ حرف نسب شناسان رو قبول میکنین؟ برادران و خواهران، یکی از علتهایی که میگن امام هشتم امام غریبه، یکیش همینه. به امام هشتم میگن امام غریب. یعنی چه امام غریب؟ در احادیثی که از اهل بیت برای امام هشتم رسیده و خود امام هشتم بعضی از احادیثی که برای ایشون رسیده درباره خودشون نقل کردن، فرمودن هر کس مرا در غربتم، هر کس من غریب را، که یه معنی غربت دور از وطنه، یه معنی غربتم این است که انسان فرزندی بیاورد، این فرزند میخواد امام بر حق و امام نهم بعد از امام هشتم باشه، بعد یه همچین برخوردی آشنایان با چنین امام بزرگواری داشته باشند. این امتحان سختی بود، همچون حضرت ابراهیم پیامبر که مدتها بچه دار نشد حضرت ابراهیم از همسر اولشون، بعد اتفاقی افتاد، همسر دوم به خانهشون راه پیدا کرد، از همسر دوم فرزند دار شدن، بعد این فرزند آوردن در مکه در کنار خانه خدا، بعد حضرت ابراهیم اونجا هجرت کرد، بعد دستور ذبح این فرزند، چه امتحانات سختی حضرت ابراهیم شد. بعد از گذراندن تمام این مراحل خدا فرمود انی جاعل و کل الناس اماما، من حالا تو رو امام قرار دادم. برادران و خواهران، اهل بیت ما هم امتحان شدن، امتحان اهل بیت ما امتحانهای سختی بود، امتحانی که امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از رحلت جانگداز رسول خدا داشتن امتحان بسیار سختی بود. ما چی میفهمیم که امیر المؤمنین چه کشید؟ امیر المؤمنین که در خیبر را از جا کن، امیر المؤمنین که در جنگ ها اینقدر حماسه آفرید. یه مرتبه یهودی تو مدینه دید که ریسمان به گردن امیر المؤمنین بستن، دارن ایشون میکشن طرف مسجد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و شهادت داد که ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اشهد انک امیر المؤمنین علی ولی الله، تو امیر المؤمنین، تو علی ولی الله. گفتن چطور حالا؟ گفت من این علی رو میشناسمش، این علی تو جنگ ها کسی نبود اینجور زمین بیفته، الان برای حفظ اسلام، برای اون که در جامعه تفرقه نیفته، برای حفظ کیان اسلام و وصیت رسول خدا، ببینید به چه روزی افتاده. و این سب میکنه جسارتی که به صدیقه کبرا سلام الله علیها کردن حضرت علی، امتحانی که امام مجتبا شد ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بابا اهل بیت اسمت رو به اسارت بردن، هیچ دینی در هیچ دینی مردم آن دین خاندان پیامبرشون رو به اسارت نبردن الا در دین اسلام، خیلی امتحان سختی بود. و امام هشتم علیه السلام هم امتحان بسیار سختی در مراحل مختلف، که عشق امام رو قوم خیشا با این حرف بی ربطشون و این جسارتشون در آوردن، اما امام هشتم برای رضای خدا صبر کردن. سوال، وقتی اهل بیت عصمت با اون مقامشون امتحان میشن، ماها چه حسابی داره کارمون؟ ما هم امتحان میشیم. بنابراین برادران و خواهران، درسی که از این محفل و مجلس گرفتیم، اولا بحث امامت یک امر ارزشی و منحصر و مختص به خدای تعالی است، هیچ کس حق تعیین امام نداره. دوم این که انسان امتحان میشه در زندگی، به امتحانهای سخت، انبیا امتحان شدن، حضرت آدم امتحان شد، حضرت نوح امتحان شد، حضرت ابراهیم امتحان شد، اهل بیت ما امتحان شدن، امامان معصوم ما، امام هشتم ما، همه امتحان شدن و از امتحان پیروز بیرون اومدن. بنده و جنابانی هم امتحان میشیم، حواسمون باشه. بنابراین هیچ وقت از خدا دعا نکنین خدای ما رو امتحان نکن، اما دعا کنین خدایا به حق محمد و آل محمد ما را در امتحانات سخت قرار مده، خدایا ما را از امتحانها پیروز بیرون بیاور. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها ابا سعد خادم امام هشتم علیه السلام، امام به او وصیت کرد، نکته هایی رو فرمود برای دفن خودشان. امام رو که دفن کردن، حادثه اتفاق افتاد، آبی در قبر پیدا شد، ماهی های کوچک، ماهی بزرگی پیدا شد، این ماهی ها رو خورد، آب فروکش کرد، قبر آماده شد، امام رو دفن کردن، قبر رو پوشاندن، مأمون عباسلت رو خواست، صدا زد عباسلت، بگو این راز چه بود، امام هشتم در این باره با شما چه سخن گفت. عباسلت مأموریت داشت در این مورد ساکت بماند، ولی مأمون او رو به زندان انداخت. عباسلت به زندان رفت برای اون که راز امام هشتم فاش نشود. مدتی تو زندان بود، یه شب دلش گرفت، متوسل شد به حضرت جواد الائمه، عرض کرد یا جواد الائمه ادرکنی. یه وقتی وجود مقدس حضرت جواد درون زندان پیدایشون شد، عرض کرد آقا جان، من مدت ها نوکر به درتون ما مجدوم بودم، خیلی وقت تو زندان افتادم، چرا الان سراغ من آمدید؟ فرمودن عباسلت تو الان منو صدا زدی، منم الان اجابت کردم. مردم، برای گرفتاریاتون، برای حاجاتتون به امام زمانتون متوسل بشید. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن،